أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين العهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اللهم أنت أهل الوصف الجميل والتعداد الكثير، إن نعمل فخير معمول وإن نرجع فخير مرجوب. توفیقی است به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار. برخوردار و بهره‌مندیم از فیوضات بی نظیر سخنان امیر ملک ولایت مولانا و مقتدانا امیر المؤمنین در نهج البلاغه و خطبه اشباح، خطبه 91 نهج البلاغه. و به قول قوه الهی امشب در 18 نوبت از این خطبه نورانی بخش انتهایی این کلام امام را تقدیم خواهیم داشت. عزیزانی که همراه بودند با این خطبه ملاحظه فرمودید که موضوع اصلی این کلام امیرالمؤمنین توحید الهی بود، سخنی که سرشار از لطائف و ظرائف توحیدی بود که امام جلوه هایی و مظاهری از حکمت خداوندی، علم الهی و قدرت ذات حق را به نمایش گذارد. جلوه های بی نظیری که در کمتر متنی و سخنی حتی از اولیاء خدا دیده می شود. و باز در کنار این محتوای سرشاری که ملاحظه شد، امیرالمؤمنین قالبی رو انتخاب کردن در این خطبه که شاید با پاری از سخنان دیگر حضرت قدری هم متفاوت در بود. متجاوز از 300 واژه و ترکیب نوظهور امیرالمؤمنین در این خطبه مطرح کردند. تا الان که خدمت عزیزان سخن میگویم، در طی تمام این نوبت‌های قبل این واژگان و ترکیبات رو یک به یک گفتیم، کاویدیم، معنا کردیم، به خدمت عزیزان به حول قوه الهی منتقل شد. در حقیقت امام یه ترکیبی از لفظ و معنا ارائه داد که مصداق واقعی آن بود که فوق کلام المخلوقین و دون کلام الخالق، فراتر از سخن انسان ها و فروتر از کلام الهی. و شاهکار بی بدیل امیرالمؤمنین در این خطبه اشباع عبیدا شد. سپاس خدایی را که تا این قسمت خدمت عزیزان بازگو کردیم و الان هم در این بخش انتهایی سخن امام رو بازگو میکنم. امیرالمؤمنین بخش پایانی کلام خودشون رو با مضمون دعا پیگیری میکنن و به اتمام میرسانند. یعنی میفرماد اللهم انت بار الله تو اهل توصیفی وصفی و چه که الان عرض می کنم. یعنی قالبی که می بینید قالب سخن دعاست در این قسمت پایانی. اما چه دعایی؟ همان مفهومی از دعا که در عمده میراث ماندگار معصومین علیهم السلام با عنوان دعا مشاهده می کنید، همان دعایی که سرشار از نیایش با حضرت پروردگار است. خانش خداوند است، هرچند خواهش همتران دیده می شود. اما الان بررسی خواهیم کرد. رازی است که نیاز در آن است، اما نیاز آن از جنس نیاز متعارف مردم نیست، بلکه نیازی هم که در این رازگویی و نیاز خواهی مطرح میشه در قالب دعا از زبان امیرالمؤمنین باز از جنس معرفت طلبی و معرفت خواهی است که این یه تفاوتی رو ایجاد میکنند با مفهوم دعایی که مردمان التفات با اون دارن و انس با اون دارن. با این مقدمه پیگیری میکنم سخن امام رو که اللهم انت احل الوصف الجمیل و تعداد الكثیر. پروردگارا تو اهل وصف جمیلی، اللهم انت اهل الوصف الجمیل. پروردگارا تو اهل وصف. کلمه وصف در اینجا نیست، صفت یعنی توصیف. جمیل هم که از ماده جمال می آید و به معنای زیبایی و شکوهمندی است. پروردگارا تو دارا و شایسته صفات و توصیفات زیبا و شکوهمندی هستی. و تعداد الکثیر، هر دو عبارت رو عرض میکنم بعد معنا میکنم. کلمه تعداد از ماده عد میاد، به معنای شمارش. وزن، وزن مصدر است بر وزن تفعال. البته مصدری است که قلیل است، یعنی کمتر بر این وزن داریم، مانند تذکار. گاهی این رو ما میگیم تذکار، اما تذکاره بر وزن تفعال. این تعداد هم همینه. عد یعنی شمار کردن، تعداد یعنی شماردن، یعنی شماره کردن. کثیر هم که مشخص است بسیاری است. و خدایا تو اهل شماره بسیاری از صفات هستی. صفات تو به لحاظ شمارش بسیار است. خب پس امام می فهمن که خدایا تو صفات و اوصاف جمیل و زیبایی داری. صفات تو همه جمیل است و زیباست و صفات تو بسیار و کثرت فراوانی دارد. همین است که امام می فرمایند، یعنی در باب صفات خداوندی عالمان علم کلام این تقسیم رو شنیدید که بارها بازگو کردی مطرح می کنند که صفات الهی به دو بخش، صفات جمال و صفات جلال تقسیم می شود. صفات جمال یعنی صفاتی که در آن لطف و عنایت الهی بیشتر دیده می شود و مشمول حال بندگان است، و صفات جلال صفاتی است که در آن قهر و غلبه و سطوت خداوند خودنمایی می کند. البته شاید تعبیر قرآن در این باب زیباتر باشد، و یبقا وجه ربک ذل جلال و الاکرام، و باقیست وجه پروردگار تو که دارای جلال و اکرام است. خداوند جلال و اکرام رو در قرآن برای صفات خودش به کار میبرد. خب پس بنابر این تقسیم، صفات الهی پاره‌ای از اون صفات جمال است. اما در حقیقت باید بگوییم که همه صفات الهی صفات جمال و جمیل است. ان الله جمیل. جمال و جمیل بودن الهی در ذات الهی است، و زیبایی و جمیل بودن صفتی است برای همه صفات الهی، مانند بعض از ویژگی‌ها و صفات دیگر، مانند وسعت. مثلا در مورد ذات حق، ان الله واسع علیم، وسعت و گستردگی صفت علم الهی است. ان ربک واسع المغفره، پروردگار تو به لحاظ مغفرت و غفران که غفور است، وسعت داره صفت مغفرتش. حکمت الهی وسعت دارد، ود الهی وسعت دارد، قدرت الهی وسعت دارد. پس واسع بودن و وسعت صفت همه صفات الهی است. توجه می‌فرمایید؟ جمیل بودن هم همین است. و کل جمالک جمیل، اللهم انی اسالک من جمالک باجمله، و کل جمالک جمیل. همه صفات خداوند جمیل است و تمام صفات الهی در اون زیبایی، شکوهمندی در غایت است و مشاهده میشه. حتی همون صفاتی هم که جنبه جلال دارند، که جنبه قهر و غلبه در اون دیده میشه، مانند صفت منتقم در مورد ذات حق، مثلا انتقام الهی، عقوبتگری خداوند سبحان. اگر این صفات ذات حق رو هم بررسی کنیم که جنبه به اصطلاح آقایان جلالیه دارد، باز هم جمالیه است، به دلیل اینکه انتقام الهی تظاهر و بروز و نشان دادن عدل خداوندی است. اگر غلبه و قهر خداوند است، نشان دهنده حکمت و عدالت خداوندی است. و باز قصه همان می شود که آن بدی که تو کنی در خشم و جنگ، خوشتربتر از سماع بانگ و چنگ. باز قصه همان است که جفای تو ز دولت خوبتر، انتقام تو ز جان مطلوبتر. صفات جلال الهی هم باز جمال خودش رو دارد و زیبایی خودش رو برای اهل نظر دارد. به همین خاطر امام فرمود: اللهم انت اهل الوصف الجمیل، خدایا تو دارای صفات زیبا و جمیلی، یا به بیانی فقط تو تنها دارا و اهلیت و شایستگی و پیوند با صفات جمیل داری، و تعداد الکثیر، و خدایا تو در مقام صفت، صفات تو در شماردن کثیر است. خب می‌دانیم اوصاف الهی بالاخره اونی که ذاته خودش رو معرفی کرده است: ولله الاسماء الحسنا فدعوه بها، خداوند دارای اسماء حسنا است، فدعوه بها. حالا این اسماء حسنا الهی چه مقداره؟ آیا قابل شمارش است؟ یه شمه از این اسماء و صفات الهی رو در قرآن ذات حق مطرح می کند. با این اسماء خودش رو به انسانها معرفی می کند. پیشوایان دین، حضرات معصومین، اهل بیت عصمت و طهارت، خاندان پیامبر، صفات الهی را به ما معرفی می کنند. شما جوشن کبیر رو باز می کنید و صد بند، 10 وصف در هر بند، و شما 1000 نام خدا را، یا به تعبیری دقیق در 1001 نام خدا را در این مجموعه جوشن شما میخوانید. اما اسماء و صفات الهی اینهاست؟ خیر. به یقین میتوان گفت اسماء و صفات الهی لا تعد و لا تحصاست، قابل شمارش نیست. نمیتوانیم ما اسماء و صفات الهی را به شمارگان درآوریم و تعداد الکثیر. این کثرتی که امیرالمومنین فرمان، کثرتی نیست که ما با محاسباتمون بخوایم این رو به غلط برسونیم و فهمش کنیم و درکش کنیم. ابواب صفات الهی گسترده و فراوان، و ما بر اساس اون تو بزرگی و در آینه کوچک ننمایی، با آینه ذهن خودمون داریم مقداری از این اسماء و صفات رو جذب میکنیم، ادراک میکنیم و با اون ارتباط برقرار میکنیم. اما اینو توجه داشته باشید عزیزان که جالب این است و دقیق این است که اسماء و صفات الهی لفظ نیست، لفظ حکیم نیست، لفظ عزیز نیست، لفظ رحمان و رحیم نیست، حقیقت حکمت است، حقیقت رحمت است یا رحیم، حقیقت عزت است عزیز، حقیقت قدرت است قدیر. به هنگامی که انسان ها با اسماء و صفات الهی مرتبط میشن، با حقایق این اوصاف و ویژگی های الهی مرتبط میشن، که این رو زمینه گفتم که قسمت دوم کلام امیر رو بگیم و لذتش رو بهتر متوجه بشیم. به دنبال اون امام فرمودن: ان نعمل فخیر معمول و ان ترج فخیر مرجول. خدا این که تو دارای وصف جمیلی، و این خدا این که تو دارای صفات شمارده شده کثیری، ان عمل، اگر ما آمال و آرزوی ما تو باشی، فخیر و معمول، تو بهترین آمال و آرزوها هستی. و این اگر رجاء ما تو باشی، و این ترجع، اگر رجاء ما و امید ما تو باشی، فخیر و مرجو، بهترین امید و بهترین رجاء. ابتدا فهمان این نوع عمل از ماده عمل با الف همزه به معنای آرزو، آمال جمعش آرزوها. خدایا اگر تو آرزوی ما باشی، آرزو یعنی چه؟ یعنی اون چیزی که در ذهن انسان و در جان انسان رقم خورده است، دیده شده است، تصور شده است، تصدیق شده، به انسان میخواد خودش رو به آن برساند. یعنی به بیانی آرزو رو میشه گفت اهداف انسان ها. انسان ها در زندگی بنا دارن خودشون رو به آرزوهاشون برسانند. اون منتهای خواسته انسانها، آرزوهای انسانهاست که قله رسیدن انسانهاست. در ذهنشون میخوان خودشون رو به اون ستیق برسانند. این آمال انسانهاست. پروردگارا اگر تو ای دارای صفات جمیل، که همه صفات تو در نهایت جمیل بودن است، که جمال در ذات توست، ان الله جمیلون، ای خدای دارای تمام جمال و صفات جمال، اگر تو منتهای آرزوی انسان باشی، فخیر و معمول، برترین و بالاترین آرزو و غایت برای انسان متصور شده است و وجود. خدایا اگر تو آرزوی انسان نباشی، قدرت، ثروت، علم، علم اصطلاحی رو عرض می کنم، خدایا اگر قدرت ناپایدار، اگر زر و ثروت در معرض فنا و اگر علم محدود همراه با نقص آرزو و منتهای تمایل من انسان باشد، بدیهیست که این چه آرزوییست؟ آرزویی که خودمون به تعبیر ما تکیه بر باد دارد. این چه آرزوییست؟ اما اگر ای دارنده ی صفات جمال، ای خداوندی که الان عرض کردم صفات تو این حقیقت است، تو حقیقت حکمتی، تو حقیقت قدرتی، تو حقیقت جلالی، تو حقیقت جمالی، تو حقیقت رحمتی، همه این صفات تو جز ذات توست. اگر این اسماء و صفات الهی، یعنی صفات و ذات تو، آمال من باشد و آرزوی من باشد، پس من در حقیقت به برترین آرزوها و غایتها دارم خودم متصل میکنم، یعنی خودم متصل میکنم به حکمت بی انتها، به رحمت بی انتها، به علم بی انتها، به قدرت بی انتها، به عزت بی مرز. بالاترین منتها و آرزو چنین است. من دارم پیوسته میشم به چنین حقایقی هنگامی که تو منتهای آمال من و آرزوی من در زندگی هستی و نهایت خواسته من اینه. خب بالاخره این همونیه که ما در ادبیات دینی از اون تعبیر به چه میکنیم؟ قرب الهی. که قرب الهی همینه که انسان قرب به صفات الهی پیدا میکنند و نهایت وجودش میشه تقرب به ذات حق، یعنی اتصاف به اسماء و صفات الهی در حد و قواره انسان. ان عمل فخیر و معمول و ان ترجع فخیر و مرجو. و خدایا اگر تو امید من باشی، خب اون که آمال بود، اگر تو امید من باشی، امید یعنی چه؟ یعنی اینکه انسان دلبسته به مفهومی، موضوعی، یه شخصی، حقیقتی، مفهومی، عنوانی پیدا می کند که انگیزه برای استمرار، ادامه، حرکت، سخت کوشی، سختی پذیری، چالش پذیری در وجود انسان می شود. این میشه رجاء انسان، امید انسان به تعبیر پارسی ما. حال اگر تو زندگی امید انسان به چی باشه؟ امید انسان و اون انگیزه زندمانی، زندگانی و اون انگیزه نشاط انسان و حرکت انسان همین مفاهیم باشد که عرض کردم. یعنی انسان امید به سرمایه و ثروت ببندد، امید به قدرت داشته باشه، امید به جمال ظاهری و زیبایی مادی داشته باشه، امید به اشخاص ببندد، به افراد ببندد. خب بالاخره تمام این عناوین همه متغیر، متزلزل و در معرض زوال و فساد و از میان رفتنند. اشخاص با تمام کاستی ها و قردی ها و کوتاهی ها و نقایص خودشون، عناوینی مثل عناوین زر و زور که عرض کردم با همه محدودیت ها، نقصان ها و با همه به اصطلاح زوال ها و در معرض بودن. گاه این تعبیر رو در تفسیر گفتیم عرز. به ابر میگن عارض، عارضون ممترونا. چرا؟ چون میاد میبینید آسمان رو گرفته است، میبارد، دیگه نگاه میکنید 10 دقیقه بعد وجود نداره. به همین خاطر به ابر میگن عارض، چون عرزه. به مال، به ثروت، به قدرت، به همه موجودی های دنیا عرض الحیات دنیا، اینا عرضند، عارض میشن، میاند و میروند و از بین خواهند رفت. اگر امید انسان به امر فانی باشه، به امر ناپایدار باشه، این امید امیدی است که انسان قطعا ناامید خواهد شد، متزلزل است، ناپایدار است. اما اگر خدایا تو امید من باشی، یعنی امید من به قناع توست، امید من حکمت توست، امید من حی بودن توست، امید من قیوم بودن توست، من همیشه حی و قیوم و سرپا و با حکمت و با نشاط خواهم بود و به سوی این اسماء و صفات دلبستگی دارم، وابستگی و پیوستگی دارم. چه مفهوم عجیبی رو، چقدر دلنشین، زیبا و مبهدانه در این قسمتی که امام دارن دعا میکنن، باز این حقایق رو منتقل میکنن. و همینجا عرض میکنم، عرض کردم این دعاست، دعا از مقوله چیه؟ انشاء، یعنی یه چیزی رو خواستن و گفتن. اما در حقیقت امام اخبار دارن میکنن، دارن این واقعیت ها رو میگن، میگن نباید غیر از این باشه، جز این نمیشه باشه. ولو عرض کردم دعای از خدا دارن میگن دو مخاطبشون ساد، اما در حقیقت آموزشه. مگر میشه امید انسان و توکل علی الحی الذی لا یموت، مگر میشه به غیر حی لا یموت انسان امید ببندد یا تکیه کند؟ به چی میخواد تکیه کند؟ به کدام صفاتی، به کدام دارنده صفاتی، به کدام قدرتمندی، به کدام صاحب حکمتی و علمی جز حضرت حکیم، حضرت علیم، حضرت حی، حضرت قدیر و حضرت غفور؟ فرمود و این ترج فخیر و مرجو بین، خدایا اگر تو امید من باشی، من بهترین امید رو دارم و بهترین امیدواری در وجود من بالاترین انگیزه هاست و بالاترین تحرک ها. اللهم و قد بسط لی فی ما لا امده بهی غیرک ولا افنی بهی علی احد سواک. خدایا اقرار میکنم و اعتراف میکنم، امیرالمومنین میفرمایند از زبان خودشون و اونها که در پس سر امیر مبهدانه در حال حرکتند، اللهم فقط بسط لی فی ما لا امده بهی غیرک، خدای تو برای من بس دادی و گستراندی، لطفت را، عنایتت را، فضلت را، یاریت را، فی ما لا امده بهی غیرک، در آن که من مدح نکنم جز تو را. خدایا تو معرفت من رو گستراندی، تو سینه من رو و فهم من رو بس دادی به حدی که من به شناختی رسیدم که جز تو را مدح نکنم، ولا افنی و هیچ ستایش و ثنایی نداشته باشم جز بر حضرت تو، ولا افنی بهی علی احد سواک، هیچ ثنایی بر کسی سوای تو نداشته باشم و بدانم که تمام مدح و تمام حمد و تمام ثنا از آن توست. این رو من از تو دارم خدایا، تو این بس رو من دادی. خب بارها و بارها گفتیم تکرار است، اما لازم تکرار است، اما این تکرار هم از همون وزن تفعالیه که عرض کردم، این تکراری که میگیم غلطه، تکرار درسته در حقیقت. خب این تکرار میشه حرف، اما لازمه این سخن و فهم کلام امیرالمؤمنین همین است. بارها خدمت عزیزان گفتیم یا واهب العقل لکل محامد الى جنابک انتهى المقاصد، گفتیم الحمدلله رب العالمین، ال استقراق است، ال جنس، تمام جنس حمد، تمام افراد حمد لله رب العالمین، همه ترن و کلن از آن حضرت پروردگار است و بس. الحمدلله رب العالمین، ما حمدی برا غیر خدا نداریم، ما حمدی برا غیر خدا، ما ستایشی برا غیر خدا نداریم. هم در قبال زیبایی است، در قبال هنر است. خب این زیبایی، هنری که در قبال اون صاحب اون محمود میشه و حمد میشه، آیا این ذاتی است یا عرضی است؟ چه پدیده‌ای و موجودی زیبایی که داره یا هنری که داره، این ذاتی اون نیست یا به توصیت و به واسطه خداوندی نیست، یا کمال اولی است که همه انسان‌ها ذاتاً و قهراً دارن؟ اگر این تیپ است و قیافه است و این خط و خال و زنخدان و سر زلف پریشان است، این خداوند داده است. اینکه کسی اکتسابش نکرده است. بالاخره اینا که سعی میکنن اکتسابش کنن که میبینیم همه چی رو خراب میکنن. بالاخره مدتی نمیگذره که عوارضش دامنگیرشونه. اون شکل و خط و خالی که ذات حق داده است، اینکه خب ما اگر حمدش میکنیم، مدحش، اگر زیبایی رو، اگر جمالی رو، طبیعت، اگر حسنی رو داریم ما مدح میکنیم، خب بالاخره این که ما در حقیقت داریم از کماندار بیند اهل خرد، ما داریم اون دارنده حسن و بخشنده حسن رو که ای دهنده ی عقل ها فریاد رست، تا نخواهی تو نخواهد هیچ کس، داریم ذات حق رو توصیف میکنیم. اگر کمال دومه که به ظاهر اکتسابی است، علم، فضل، هنر، ادب، داریم این رو توصیف میکنیم، خب میتونیم به هزاران واسطه باز بازگشت چنین توصیفی به خداوند سبحانه است. گاهی من از کنم که حداقلش همین نفس کشیدن بنده است. اگر یک کسی رو به علمش، به فضلش داریم حمد میکنیم و مدح میکنیم، در حقیقت همون اولین جزش اینه که این رخصت حیات و اجازه رو به این بستر اکتساب رو خدا داده است، قوت رو او داده است، اندیشه رو او داده است، ابزار نرم افزار رو اون داده، سخت افزار رو ذات او داده. خب پس بنابراین مقررانه معترفانه الحمدلله رب العالمین، تمام محامد و حمدها یک جا و مدایح همه یک جا از آن حضرت پروردگار است. امیرالمومنین فرمود خدایا تو لطف کردی به من، بسط گشادی این دریچه فهم رو و اندیشه رو و این فضای زیق جان رو که من به این حقیقت رسیدم که جز تو رو مدح نکنم و بدونم که اگر موجود دیگری و اگر انسانی رو، اگر پدیده دیگری رو مدح میکنم، من اونو مدح نمیکنم در حقیقت. عالمم، آگاهم، عارفم که تو رو دارم مدح میکنم. میدانم که نیست از خودش، بلکه آنچه هست از حضرت توست. لا امده بهی غیر ولا اثنی بهی علا احد سواک. و اگر فنایی میکنم، ثنا به معنای چیز ستایش، اگر ستایشی میکنم کسی رو، این ثنا و ستایش من نیست، تو خدای این رو نگذاردی، بس دادی من که من جز تو رو ستایش نکنم و سوای تو رو ستایش نکنم، ما سوای تو رو ستایش نکنم. ولا اثنی بهی علا احد سواک. اگر من ثنایی دارم و حمدی برای غیر تو دارم، عالمانه و آگاهانه میدانم که این حمد مستقیما از آن توست. استقلال کسی در مدح و ثنا ندارد، هیچ کسی مستقل نیست. نه. و ببینید این چقدر نکته مهمی است و چه معضلات ذهنی انسان رو و جامعه رو از میان بر می‌دارد این نکته توحیدی. این نکته‌ای که شما بالاخره سوره مبارکه حمد رسالت و عمدش اول همین حقیقت که همین نکته رو به انسان‌ها بگوید، همون سبع مثانی، همونی که عدل قرآن کریم است. ولقد آتیناک سبعا من المثانی والقرآن العظیم. پیامبر به توی سبع مثانی دادیم، یه قرآن عظیم دادیم. اون قدم اول و تیر خلاص اول سوره مبارکه حمد همینه که انسان‌ها بدانند هیچ زیبایی، هیچ هنری، هیچ فضلی، هیچ نعمتی در این وجود مستقلن از آن کسی نیست، نه خودشون نه دیگران، نه خودشون نه دیگران. لذا نه غروری می آید، نه عجبی می آید، نه منتی، نه توقعی. همه اینا همین مسائلی که مگر معضلات اجتماعی ما از چیه؟ مگر اختلافات خانوادگی ما از کجا شروع میشه؟ مگر تعارضات اجتماعی ما از چیست؟ مگر غیر از این عوارض اخلاقی و رذایل اخلاقی است که سرمنشأ تمام ایناست؟ از بی خوبن به جلال خدا برمی‌دارد این معنا و این حقیقت. اگر انسان بداند که هیچ حمد و وصف شخصی مستقلی نداره، اگر هر چه دارد همه از حضرت جمیل است و دیگران همینطور، این مع الواسطه هیچ استقلالی در این جهت نیست، خیلی معضلات اجتماعی و فردی ما برداشته میشه با همین نکته توحیدی. فرمود ولا اوجه الى معادن الخیبته و مواضع الریبه. خدایا تو بست در معرفت من دادی، خدایا تو گشادگی که در جان من دادی، ذهن و اندیشه من رو اونچنان باز کردی که ولا اوجه، من هیچ توجه نکنم به معادن خیبه، به سرچشمه های نومیدی و هلاکت و جایگاه های شک و ریب و تردید. خدایا تو چنان عنایتی کردی و این معرفت رو اونچنان دادی که من رو آوری و توجه به جاهای مواردی که در اون نومیدی است، در اون تزلزل ناآرامی اضطراب جان نداشته باشم، بلکه تمام رو و توجه من اینما تولو فثم وجه الله به سوی تو باشد، به روی تو باشد، به سمت تو باشد. پروردگارا تو این معرفت رو به من دادی که من اگر به غیر تو توجه کنم، این توجه من به معادن الخیبه است، یعنی به یک انبوهی و انباری از نومیدی به هلاکت. حالا میخواد هر کسی به هر مفهومی باشه. و اگر من به غیر تو توجه کنم، رو آوری کردم به متاسفانه جایگاه هایی که جز ریب و تردید و تشویش و تزلزل و نارامی در وجود من چیز دیگری نخواهد افزود. ولا اوجه الى معادن الخیبت و مواضع ریبه و عدن تبلسانی ان مدائه الادمیین. و خدایا تو گرداندی زبان من رو، چرخاندی زبان من رو با اون معرفتی که دادی، با اون بابی که گشودی، با اون گشادگی که در این جان و فکر و اندیشه ایجاد کردی. و عدلت به لسانی برگرداندی زبان من را ام مدائه الادمیین، از این که من مداح و چاپلوس آدمیین باشم. آدمیین جمع آدمی، پس آدمی جنبسته می شود در زبان امیرالمؤمنین، جنبستش رو میبینیم. آدمیین، آدمیون، این کاملا تعبیر و ترکیب ادیبانه است که امام به کار میبرند، یعنی انسان ها. و عدلت به لسانی، و زبان من رو گرداندی از این که من مدایح آدمیین بکنم، چاپلوس انسان ها باشم، متملق انسان ها باشم، برای اینکه گمان کنم که از اونها بالاخره عائدی برای من خواهد آمد. نه، من وقتی دانستم که همه حمد از آن توست، همه ثنا از آن توست، وصف جمیل از آن توست، تعداد کثیر از آن توست، دیگه مرا چه حاجت به این که چاپلوس و متملق موجوداتی باشم که نواقص دارن، ضعف‌ها دارن، نفسانیت دارن و حالات مختلفی دارن. و ثناء علی المربوبین المخلوقین. و خدایا تو گرداندی زبان من رو از ستایش بر مربوبین مخلوقین، کسانی که مربوبن، خودشون تربیت شدن، تربیت میخوان، خودشون مخلوقن، آفرینش میخوان، وجود میخوان. زبان من را برگرداندی به ثناء رب، به ثناء خالق، نه به ثناء مربوب مخلوق. من دانستم سرچشمه رو، جهت رو، و مرا با خودت مرتبط کردی و ثناگوی حضرت تو شدم. و ثناء علی المربوبین المخلوقین. خب تا اینجا امام در اوج سخن رو بیان کردند و چقدر زیبا امیدها، رجاها، همه چیز رو متصل کردند و متصف کردند با صفات جمیل الهی و اسماء کثیر و بی انتهای خداوندی. حالا اللهم بار الها و لکل مثن علا من افنا علیه مسوبتون من جزائن عوارفتون من عطائن. امام اشاره میکنن به یه قاعده عقلی، به یه قاعده عرفی. خدایا قاعدش اینه، ضابطه اینه که هر کس مثن، مثنی میشه، یعنی سناگو میشه، یعنی ستایشگر میشه. خدایا برای هر ستایشگری، بران کسی که او را ستایش میکنند، یه حقوقی لازم میاد. خب نمیشه کسی به تمام وجود دیگری را ستایش کند اما اون بیتفاوت و اهمیتی براش قائل. این حکیمانه نیست، عاقلانه نیست، این معروف نیست. خدایا برای هر کسی که ستایش میکند و ثنا میکند دیگری را و کسی را، یه پاداشیست، یه جزاییست، یه لطفیست. و خدایا من تمام حمد و ثناء من از آن توست، پس طبق این قاعده من الان چشم انتظار تو هستم، چشم انتظار تو هستم. از اول ثنا کرده هستم امیرالمومنین تا اینجا، از آغاز این دعا داره حمد الهی میکند، مدح الهی میکند. الان میگه خدایا دست من به سوی توست و آماده دریافتم. یعنی ببینید این حمد و این ثنا سبب جاری شدن عطای الهی است برای امیرالمؤمنین و کسانی که این شیوه نگاه میکنند و این شیوه میخوانند و میگویند. خدایا برای هر کسی که ثنا میکند، برای کسی که او را ثنا میکند، مثوبه است. مثوبه از ماده ثوب، یعنی آنچه برمیگردد به انسان، یعنی باستابی داره. جامه و لباس ثوب گفته میشه، ثیاب گفته میشه، چون انسان هی برمیگرده بهش. خب اینو در میارید میپوشید، چند بار میپوشید، میشورید، باز میپوشید، هی رفت و برگشت. این مثوبه و بازگشتید. حالا این مثوبه چی میتونه؟ من جزاء یه پاداشی است بالاخره در قبال این ثنا خدایا. او عارفتون من عطاء. عارفه فاعله به معنای مفعول است، یعنی معروف، معروفه. یه معروفی است، معروف یعنی یه لطف، یعنی یه عنایت. یه عنایتی است از جنس عطا و عطیه و بخشش. احسانی است، جزایی است، پاداشی است خدایا و پروردگار من. وقد رجوتک دلیلا علی ذخایر الرحمه و کنوز المغفره. و خدایا من هم الان از تو تقاضای جزا دارم، من هم از تو تقاضای معروف دارم، اما آنچه که من از تو میخواهم و خواهش من بعد از این خانش، خواهش این است. این همونو که اول عرض کردم که اگر امیرالمومنین چیزی هم از خدا طلب میکند تو نیایشش، از جنس دیگریه، نه از جنس امور عرضی مادی. حالا نه اینکه اینها نباشه، اینا غلطه، اما اون اوج دیگه. ببینید صحبت کمال علوی است دیگه بالاخره، و الگوی این چنینیه ارتباط با خداوند. فقط رجوت که دلیلا. و خدایا اون چه که امید من به توست و اون چه که رجاء من به توست اینه که دلیلا علی ذخایر الرحمه، که تو دلیل من باشی بر ذخایر رحمت و کنوز مغفرت، مرا دلالت کنی و رهنمون کنی به ذخایر رحمتت، به اون رحمت‌های پنهانیت، به اون ذخیره‌های رحمتت، به کنوز مغفرتت و به اون جنج‌های غفران و مغفرتت. پس امیرالمؤمنین با همه این مدح و ثنا از خداوند چه چیزی رو طلب کرد؟ دو چیز را، رحمت را و غفران را، رحمت را و غفران را. اون هم از اون ناب‌هاش، از اون ذخایرش، از اون کنوزش، از اون گنج‌های نابش، از اون ذخایر انباش شده الهی که شاید کمتر دیگران بهره بردند، رحمت و غفران. رحمت همه چیز است. اگر خداوند باب روزی رو و رزق مادی رو حتی برای کسی باز کند و فراوان کند، این مصداق چیه؟ رحمت الهی است. به باران در قرآن چی گفته میشه؟ ان رحمت الله قریب من المحسنین. باران رحمته. اگر رزق هست، مصداق رحمت است. اگر هدایت معنوی است، مصداق رحمت است. اگر رزق معنوی است، مصداق رحمت. اگر هدایت هدم و رحمه، مصداق رحمت است. اگر علم، رحمت الهی است. و حی لنا من امرنا رشدا، رحمت الهی است. هر چیز رحمت الهی است. امیرالمومنین زیرکانه جمله ای رو میگه که چون که صد آمد نود هم پیش ماست. خدایا من تشنه رحمتت هستم، میخوام دست رحیمانه تو بر این جان و وجود من بیاد و من رو سیراب کند، کویر وجود من رو بباراند بران. رحمت تو رو میخوام و غفران تو رو میخوام و از تو میخوام که من رو کامل زیر چتر حمایت و پوشش خودت قرار بدی. دو چیز از تو میخوام، رحمت و غفران. دیگه اگر رحمت اومد عزیز من، همه مشکلات از میان برداشته میشه. اگر غفران بیاد، همه مشکلات از میان برداشته میشه. این ترکیبی که امام طلب میکند و پیوند میدهد تو در تو، رحمت و غفران رو با هم. اللهم و هذا مقام و من افردک به توحید الذی هو لک. خب این مطالب رو گفتن، حالا میفهمند خدایا. اللهم هذا، هذا برمیگرده به چی؟ به تمام اونچه گفته شد، به این جایگاه، این دعا و این داعی و این دعا کننده. خدایا این مقام یعنی این جایگاه، این کسیه که اینطور دعا کردن و اینطور خواستن، جایگاه کسیه که من افرادک به توحید الذی هو لک. آن کسی است که تو را در توحیدی و یگانگی که شایستگی اون داری تو را به تنهایی ستایش می کند. یعنی خدایا این شیوه دعا کردن، این جایگاه، این گونه سخن گفتن، این گونه خواندن و مناجات با تو جایگاه اهل است، جایگاه کسانی است که به توحید متصلند، اینها متفردان و متوحدانند در توحید. حالا فرد اولش خود امیرالمؤمنین است، بعد از اونم کسانی که این آموزش رو از علی میگیرن و همینطور فکر میکنن، همینطور دعا میکنن، همینطور ارتباط با خدا دارن و در این مسیر حرکت میکنن. خدای این جایگاه، این مدل معرفت الهی و خداجویی و خداخوانی جایگاه کسانی است که فهمیدن توحید رو، دارن موحدانه تو رو به یکتایی میخوانند، اون توحیدی که تو شایسته آنی و از آن توست بس. ولم یرم استحقنده ها به المحامده والمماده غیرک. این اون جایگاه و شیوه خواندن کسانی است که هرگز نمیبینن کسی رو مستحق برای این حمدها و مدها جز حضرت تو. به شناختی رسیدن که الحمدلله رب العالمین دیگه تمام حال و روز این هاست. 5 سوره در قرآن داریم که به اینا میگید سورالمحامد، که اینها سوره هاییست که با چی شروع میشه؟ با الحمد شروع میشه و توسط معصومین ذوات مقدسه محمد و آل محمد به این سوره ها تأکید بسیار زیادی شده در مقام معرفت و حال و هوای عجیبیم دارن 5 که دیگه گاهی در تفسیر اشاره کردیم. حالا اینو گفت، ببینید الان امیرالمؤمنین در این قسمت پایانی که در قالب دعا شروع شد، ملاحظه فرمودید چگونه با وصف جمیل الهی شروع کردند و بعد امید و رجاء و همه چی رو به دربخانه الهی بردند و منحصر کردند و بعد حمد و ثنا و انحصار خداوند در تمام ستایش و ثنا و همه اینها رو بازگو کردند و خواهش خودشون رو در رحمت و غفران هم بازگو کرد امام. حالا شروع میکنن به اقرار و یه اعتراف دلنشین و دیگه به وصل و اتصال خودشون رو میرسونن. و بی فاقتون الیک، و بی فاقتون الیک، خدایا تو وجود من یه فاقه به سوی توست، فاقه شدت الفقر، شدت الحاجه. خدایا در وجود من تمام هستی من، تمام جز اجزاء وجود من فقر به توست، نیاز به توست. خدایا من در قبال رحمت تو، در قبال غفران تو، در قبال اسماء صفات تو تحییم، خالیم، نیازمندم و همه وجودم فقیر به توست. رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. تمام وجود من حاجتمند به اینه که بر من التفات کنی و این نیاز من. ببینید بارها خدمت عزیزان گفتیم انسان‌ها چرا استنکاف میکنن، روگردانی از بندگی خدا میکنن، از عبادت و عبودیت میکنن، زمانی که احساس میکنن که نیاز ندارن، حاجتی ندارن. ان الذين يستكبرون عن عبادتي، استکبار میکنن از عبادت. به هر مقداری که انسان حاجت وجودی خودش رو در اصل وجود و ایجاد، در استمرار بقا و دوام به خداوند سبحان لمس کنه، به حس کنه، عبد تر میشه عزیزان، عبودیتش محرزتر، عمیقتر و لذیذتر میشه. اگر به حسی برسد که آن به آن، ثانیه به ثانیه و کمتر از ثانیه بداند، اگر این اتصال نباشد، اگر این فیض نباشد از ناحیه فیاض، چیزی باقی نمیماند از انسان. و این و ربک الغنی ذو الرحمه، اگر نباشه این بارش صفات الهی به وجود انسان، عدمی است، محض، وجودی نیست، دوامی نیست، بقایی نیست. اگر به این حقیقت توحید برسه اون فقر رو، یا ایها الناس انتم الفقراء و الله هو الغنی الحمید رو حس کرده است، این فقر رو در وجودش. بی فاقتون الک، خدایا با کمال افتخار میگم، با کمال لذت میگم که تمام وجود علی فقر به توست. بی فاقتون الیک، یعنی من تشنه حکمتم، تشنه و گدای رحمتم، گدای علم تو هستم، حاجتمند قدرت تو هستم، حاجتمند عزت تو هستم خدایا، حاجتمند جلال و جمال تو هستم. و بی فاوتون الیک لا یجبر مسکنتها الا فضلک، و این فقر من فقیر هیچی جبران نمی کند این مسکنت من را، این سکنای من را، این زمینگیری من را، این حاجتمندی من را، مگر فضل تو، مگر فزونی و فضلی که از ناحیه تو بیاد. و می دونم این فقر از جنسی نیست، کسی غنایی نداره که این فقر من رو بردارد، این فقر با این عوارض دنیوی اینها برداشته نمیشه، کسی نمیتونه به من عزت پایدار بده، نه ملکی، نه مالی، نه منالی، هیچکی نمیتونه به من علم ثابت راسخ بده مگر این که از ناحیه تو بیاد پروردگارا. تمام این فقر و نیاز من همه یک جا وابسته به توست و از سوی تو این فقر من برداشته میشه. و خدایا لا یجبرو اصلا نمیتونه جبران بشه، نمیتونه اصلا ترمیم بشه مسکنت من مگر با فضل تو. این فضل توست که ترمیم میکند و جبران میکند و تکمیل میکند و از میان برمیدارد مسکنت من. ولا ینعش من خلتها الا منک و جودک. ولا ینعش من خلتها، لا ینعش از ماده نعشه به معنای از میان برداشتن، به معنای بلند کردن، به معنای آزاد کردن. به این جسم ما انسان ها که یه روزی بر تابوت چوبین می نشیند و بر دستان به سوی گورستان می رود چی میگن؟ نعش، نعشکش. نعش رو ماشین های بهشت رضا اینا می گفتن نعشکش. این نعش چرا به این جسد میگن نعش؟ چون دیگه برداشته می شود بر دست ها و دیگه راه شده از قید و بند این زندگی، میشه نعش. نعش فعلش اینه. ولا ینعش من خلتها، خله همون تهی بودنه، تهی بودنه، اون فقره و تهی بودن، خیلی معنا خوبه کلمه خله. ولا ینعش من خلتها الا منک و جودک، خدایا من اقرار میکنم که این تهی بودن من برداشته نمیشه، پر نمیشم من، این فقر من از میان برداشته نمیشه، من از چنگال فقر رها نمیشم. چیزی که من رو رها میکند نیست مگر جود تو و من تو. من اون نعمت بخشی کثیر الهی است، یا منان و یا حنان، و جود تو و اون بخشندگی توست. خدایا من از برکت صفات تو جود و من توست که از این فقرها، از این نیازها بیرون میام، از من برداشته میشه اینها، آزاد میشم و اون غنا در وجود من میاد. خب الذی اقنا و اغنا، توی این که غنا به من میبخشی، توی این که من رو سیراب میکنی، پرم میکنی، از این تهی بودن من رو در میاری پروردگارم. ولا ینعش من خلتها الا منک و جودک. دیگه به عنوان پایان سخن امیرالمؤمنین میخوان اون طلب نهایی خودشون رو از خداوند مطرح کنن. ببینید چی میفرماد امیرالمؤمنین. دیگه این پایان حماسه‌نامه توحیدی اشباح است. واقعا حماسه‌نامه بود دیگه. نامه حماسی توحیدی بود که امیرالمؤمنین بازگو فرموده. فهب لنا. اینجا امام دیگه جمعی هم میگن. فرموده من فقر دارم. امام اینجا میگن ما. فهب لنا. فهب لنا فی هذا المقام رضاک. خدایا حب لنا، همیشه اشاره کردیم حب به معنای چی؟ ببخش. از ماده چی میاد؟ وهب یهب و هبتن. هبه به معنای بخشش بلا عوض و رایگان. خدایا من عدی اقرار میکنم و ابراز میکنم که هیچ من عوضی ندارم در قبال خواسته هم. اگر میگم من فقیر تو هم، تو فقر من رو بردار، فضل تو رو میخواهم، من تو رو میطلبم، جود تو رو خواهش میکنم، من اقرار میکنم که در قبالش چیزی ندارم. که خب فقیر که چیزی نداره که بده دیگه، من که گفتم فقیرم، من که گفتم خله دارم، پس من چیزی ندارم، پس بنابراین حب باید بدی خدایا، من چیزی هم عوضش ندارم. فهب لنا، پروردگارا ببخشای بر ما، فی هذا المقام. این جمله مثل تعلیله، یعنی امام فهمند با توجه به این نگاه توحیدیمون، با این جایگاه توحیدی، فی هذا المقام اینه، با این جایگاه توحیدی، با این ادبیات کلامی و اعتقادات توحیدی که عرض کردم، چیزی که از تو میخوایم که نتیجه این عقیده و نتیجه این باور ماست و نتیجه این مشومرام ماست و اوج خواسته و پایان دیگه، یعنی اون نقطه تمام و اتصاله. فهب لنا فی هذا المقام رضاك. یک کلمه، خدایا تمام خواسته اهلی و تمام خواسته موحدان، غایت و نهایت خواسته موحدان در وجود نیست مگر رضاك، رضا، رضای تو، خوشنودی تو و پسند تو. رضا که، رضای تو انی، دیگه انیش افتاده دیگه، یعنی رضا که انی، یعنی رضای تو از من. خب این رضای خداوند از انسان یعنی چی دیگه؟ یعنی و رضوان من الله اکبر، دیگه این بالاترین و سقف نهایی است. به جایی برسد که خداوند همه چیز انسان رو بپسنده، داده که دیگه مژده بده، مژده بده یار، پسندید مرا. دیگه سایه او گشتم و او برد به خورشید مرا. به جایی برسد که انسان فکرش، عملش، قولش مرضی ذات حق میشه، صفاتش، رفتارش مرضی و پسندیده حضرت حق میشه. یعنی به جایی رسیده است که وجود انسان به عیار اسماء و صفات الهی عیار خورده، خلقش دیگه تخلقو به اخلاق الله، متصف به اخلاق و صفات الهی شده است. این انسان میشه مرضی دیگه، این وجودش میشه کیمیا. بگذارید بی پروا بگم دیگه، این وجودش میشه چی؟ میشه خلیفت الله، میشه جانشین اسماء و صفات الهی. این انسان که مرضیه. وقتی انسان به این جا میرسد، به مرتبه‌ای میرسد که صفاتش، قولش، فعلش، عقیدش، وجودش مرضی خداوند است و مورد رضای الهی است، این انسان بازتاب این که خدا از آدمی راضی باشد، یه مقداری چون خداوند خودش گفته این رو جرأت پیدا میکنیم، اینه که انسان از خدا راضی میشود، میشه رضی الله عنهم و رضو آن. بعد این انسان هم به یه رضایت مندی از ذات حق می، از چی؟ از عنایات حق، از توجهات حق، از جزای حق، از تفضل حق، از دستگیری حق، از اسماء و صفات حق که ریخته به جانش. این هم متقابلا رضوان، رضی الله عنهم و رضوان. دیگه اینجا جایی است که باید خواهند گفت که یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه. دیگه اینجا میشه اون وعده وصل، چون شود نزدیک آتش عشق شعله برگردد. دیگه اینجا اون اوجیه که دیگه خدا با اولیاش میداد و همه بندگانش این اجازه و رخصت رو داده، دیگه مسیر درست میخواد، همت بلند میخواد، حرکت کافی میخواد، استقامت لازم میخواد و خطبه اشباح میخواد، از اول تا الان که گفتیم خدمت دوستان عزیز. فهب لنا فی هذا المقام رضاک، خدایا در این جایگاه رضایت خودت رو به من ببخش. و اقننا، چقدر جالبه که این کنار رضا مطرح میکنن، امام رضا و قنا رو با هم میخوان. اگر انسان به قنا نرسه به رضا نمیرسه، اگر به رضا نرسد به قنا نمیرسد. خدایا منو بی نیاز کن. و اقننا ان مد الایدی الی سواک، چیزی که تو این رضا کار رو به هم میزند اینه که انسان تو توحیدش خدشه پیش بیاد و اینه که انسان متاسفانه دستش به سوی دیگران دراز شود. و خدایا و اقننا و ما را غنی کن و بی نیاز کن از این که کشیده شود دستهای ما به سوی غیر تو، ما به سوی غیر تو کرنش کنیم و دست نیازمون رو به غیر تو دراز کنیم و به غیر اون که تو گفته ای دراز کنیم و به غیر سوی تو دراز کنیم. و اغننا مد الایدی الی سواک، و دیگه آخرین جمله‌ای که امام می‌فرمایند و خطابه نورانی حضرت به پایان می‌رسد دیگه کلام الهی است که انک علی کل شیء قدیر. و خدایا اینها که من از تو خواستم و گفتم اینها برای تو و قدرت تو هیچ نیست. چرا؟ چون انک علی کل شیء قدیر. تو بر هر امری قدرتمند و توانا هستی و خواهی بود. انک علی کل شیء قدیر. من یه دنیا حزن دارم الان که این خطبه به پایان رسید. عرض میکنم دیگه نمیتونم پنهانش کنم و خیلی محزونم. از غروبی این حال رو دارم که چرا این خطبه تمام شد و ما فرو رفته بودیم این شبها در دریایی از معرفت الهی و توحید در این 18 نوبت و 18 جلسه. دریغا که به پایان رسید، اما امیدواریم که نشئه معنوی و زیبا و نورانی این خطبه در جانمون باقی بماند و ما را رها نکند. می سزد که الان بگویم ای خدا، ای رهنمای گمرهان، ای تو دانا هم به پیدا و نهان، ای تو پیدا جز تو ناپیدا همه، وی تو بینا جز تو نابینا همه، ای منزه از چو از چند و چون، و ای فزون از وهم و زندیش برون، ای صفات ذات و ای ذات صفات، ای صفات ذات و ای ذات صفات، ای به تو قائم بقای کائنات، ای تو هست مطلق و صرف وجود، ای بر ما غیب و در واقع شهود، ای دلیل راه و هر گم کرده راه، ای ضیا و بخش چراغ مهر و ماه، اندر این پیدای ناپیدا و کران، من یکی گم کرده راهم ناتوان، راه روشن من ز ره افتادم، هم عنان خود به رهزن دادم، راه بس هموار و روشن یک سره، من فتادستم به صد کوه و دره، در رهای پرز قول راه زن، گرد گشته جملگی بر دور من، می کشندم رهزنان در هر کنار، در تلال و در دهار و کوهسار، در دره. راه بینم روشن و فاش و عیان، وندران بس کاروان در کاروان، چشم من بر راه و گوشم بر درای، من ز راه افتادم ای وای، ای وایم و وای، راه می بینم به صد حضرت زدور، وندرانجا کاروانها در عبور، یه قدرشو بزنم خدمت دوستان، می کشندم ای خدا بر خار و خس، می زنندم بر غفا از پیش و پس، یا قیاس المستقیسین القیاس، یا قیاس المستقیسین القیاس، ای نشاط جان غمگین القیاس، القیاس ای بیکران دریای لطف، القیاس ای موج طوفان خیز لطف، می برد رهزن زرا هم دور دور، دست بسته پا شکسته لوت و اور، بنگرید ای کاروان سالارها، ای شما در روز و شب بیدارها، ای شبان تیر دور از رویتان، ای معطر دشت و کوه از بویتان، ماندن تنها رفیقان همتی، رهزنم برده ای دلیران همتی، دور گشتم گم شد آواز جرس، ای امیر کاروان فریاد رس، ای امیر کاروان واپسین، ای وجودت لنگر چرخ و زمین، ای تو سالار زمین آسمان، پادشاه دوره ی آخر زمان، من یکی وامانده از کاروان، در عقب افتاده لنگ و ناتوان، در میان رهزنان ماندم اسیر، گه به بالا می کشندم گه به زیر، از کرم کن از کرم کن خانزادان را قبول، چاکرانند از فرو و از اصول، التفاتی کن به سوی این غلام، نام او بس باشد و نبود تمام. دنیایی از مطلب رو مرحوم آخوند نراقی مطرح میکنه در تاقدیس که مناسب دیدم چند بیتش و خدمت دوستان در ختم این خطبه شریف بخوانم و یه حالی از بیانات این دانشمند بزرگ و شاعر توانمند هم داشته باشیم. پروردگارا با آبروی امیرالمؤمنین، با آبروی امیرالمؤمنین، با آبروی امیرالمؤمنین، ذره ذره قطره از سخنان بیکران و دریا دریا لطافت سخن امیرالمومنین بر جانهای ما بنشان. پروردگارا توفیق فهم توحید علوی رو به ما عنایت و کرامت بفرما. پروردگارا توفیق مناجات با خودت، دعا از جنس امیرالمومنین رو، لذت بردن از سخن گفتن با خودت رو از جنس علی رو به ما هم بچشان. پروردگار آنی و کمتر از آنی ما رو به خودمون وامه گذار و خدای بی نظیری سار کن. گوش را چون حلقه کردی زین سخن، گوش ما گیر و بدان محفل کشان. که از رحیقش میخورند آن سرخوشان، چون به ما بویی نشان دادی از این در مبندین مشک را. ای رب بدین خدای توفیق اونس، وابستگی و پیوستگی به نهج البلاغه امیرالمومنین رو تا پایان و عمر نصیب و روزی ما قرار بده. متشکرم و سلام علیکم و رحمت الله.